در برنامه این ساعت روایت امروز. وزیر داخلی پاکستان میگوید که از حکومت طالبان در افغانستان میخواهد که تمام حلقه رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان و شمول نورولی محسود رهبر این گروه را دستگیر و آنان را به پاکستان تسلیم دهد. فرشته عباسی پژوهشگر در دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان مسئولیت تامین امنیت مردم افغانستان به شمول اقلیت‌ها را دارند و محافظت از قربانیان که هدف حملات داعش قرار میگیرند یک نگرانی عمده دیدبان حقوق بشر است. و وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی با وزیر انکشاف بین‌المللی و تجارت خارجی سویدن روی ارسال کمک‌ها به افغانستان صحبت کرد. بینندگان و شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رزبه میزبان برنامه این ساعت هستم و موضوع برنامه را به اظهارات اخیر وزیر داخله پاکستان در قبال تحویل دهی سران گروه تحریک طالبان پاکستان به حکومت طالبان اختصاص دادیم. قبل از اینکه با موضوع برنامه و تحلیل و صحبت در مورد از او با آقای ضیا بدخش مهمان این ساعت برنامه بپردازیم، چند سرخط خبر داریم مرتبط به افغانستان جان که توجه شما را به او مبذول می‌دارم و بعد ما خواهیم پرداخت به این بحث و تبادل نظر و تحلیل در قبال این موضوع. کنفرانس بزرگ اقتصادی در قطر در راه است که طبق اظهارات وزیر حکومت قطر در ملاقات با وزیر حکومت سویدن روی دعوت از نمایندگان کشورهای مختلف شامل در پروسه روابط اقتصادی و فراهم آوردن امداد به افغانستان این دو وزیر تبادل نظر کردند و گفته می شود که از حکومت طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت به آمده. حکومت طالبان در واکنش به خبرهای مرتبط بر این کنفرانس در را در قطر گفته است که شرایط خاصی را جهت شرکت هیئت حکومت طالبان در این نشست با حکومت قطر ارائه کرده. جزئیات زیادی در قبال شرایطی که طالبان در مورد از او صحبت کردن در دست نیست. گفته می شود که حکومت قطر نمایندگان کشورها و سازمانهای بزرگ آنندنده و خیریدنده به افغانستان را بر این کنفرانس در راه که ماه آینده در قطر دایر می شود دعوت کرده. در حالی که سیلاب‌های مدهش در افغانستان باعث تلفات و خسارات بزرگ به ولایت‌ها شده بود، در عصر روز شنبه حکومت طالبان می‌گوید که سیلاب جاری شدن مجدد سیلاب‌ها در ولایت بغلان و بدخشان بار دیگر باعث صدمات وارده به مردم، البته صدمات مالی و جانی و خساره‌ها به مردم مناطق شده. مقامات طالبان از کشته شدن بیش از 20 تن در این سیلاب‌های تازه خبر دادند و می‌گویند که بیش از 40 خانه در یکی از ولسوالی های بغلان بر اثر سیلاب ها تخریب شده. در این زمان یونیسف میگه که به فراهم آوردن کمک ها به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان ادامه میده و گزارش ها از محل حاکی از کمبود مواد غذایی و به خصوص آب سالم آشامیدنی به سیلاب زدگان در این مناطق آسیب دیده است. از سوی دیگر وزیر محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان میگوید که از حکومت طالبان در افغانستان خواسته است تا تمام حلقات رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP و شمول نورولی مسعود رهبر آنها را دستگیر کرده و با پاکستان تسلیم بدهد. نقوی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی بر حکومت طالبان اتهام وارد کرد که در قبال برخورد با گروه تحریک طالبان پاکستان کار ملموسی را انجام نداده است و اضافه کرد که ما از حکومت موقت طالبان می خواهیم تا هرچی زودتر بختیار شاه، قاری عبدالله و خان لالا را با زودترین فرصت دستگیر نمایند. همچنان حکومت پاکستان داشتن روابط حسنه با حکومت طالبان را مبتنی بر عملکرد حکومت طالبان در قبال گروه PTT یا گروه تحریک طالبان پاکستان خواند. این بار اولی نیست که حکومت پاکستان از حکومت طالبان خواهان توقیف و تحویل دهی رهبران گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی پی پی می شود. این در حالی است که امروز در یک واقعه تهاجم بر یکی از پوسته های نظامیان پاکستان حداقل 6 تن از عساکر از اونها کشته و تعداد هم زخمی شده و بار دیگر گروه تحریک طالبان پاکستان و یکی دیگر از گروه های تندرا در منطقه مسئولیت این واقعه را بر دوش گرفتن. ابتدا به گفتشون دیدی که با خبرنگار تلویزیون آشنا موسکا صافی در پشاور روی این واقعه امروز و اظهارات وزارت داخل پاکستان داشتین توجه کنید و بعد با تحلیل هر دو تحول با مهمان برنامه با شما خواهیم بود.
پس از شما، این حمله در منطقه تیرای ولسوالی خیبر ایالت خیبر پختونخوا توسط گروه مسلح بر یک پاسگاه امنیتی اردوی پاکستان صورت گرفته که در نتیجه آن 5 عسکر کشته شده و 6 تن زخم برداشته. در همین حمله 5 حمله کننده هم کشته شده و تا کنون اردوی پاکستان در این رابطه به گونه رسمی چیز نگفته، اما گروه تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی و یک گروه دیگر که لشکر اسلام نامیده می شود مسئولیت این حمله را قبول کرده و گفته که این حمله را انجام داده. باید بگم که این حمله پس از یک عملیات نظامی است که دیروز در منطقه حسن خیل پشاور علیه ترورستان صورت گرفته بود و در نتیجه آن یک افسر اردوی پاکستان و 2 عسکر کشته شده بود و 5 تندروان هم کشته شده.
بله، خب وزیر داخل پاکستان هم در خط مفتا بار دیگر از حکومت طالبان خواهان توقیف و تحویل دهی مقامات ارشد گروه تحریک طالبان پاکستان شده. در این مورد چه معلوماتی داره؟
محسن نقوی وزیر داخل پاکستان دیروز در لاهور در یک کنفرانس خبری در این رابطه صحبت کرده و گفته که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود و نیز گفته که حکومت طالبان باید اجازه ندهد و یا هم جلوی تحریک طالبان پاکستان گرفته شود که علیه نیروی پاکستان حمله می کنند یا هم می جنگند و نیز گفته که پاکستان می خواهد با افغانستان رابطه خوبی داشته باشد، اما این روابط زمانی بهتر می شود که حکومت طالبان علیه این گروه های تروریستی اقدام جدی کنه، آنها را محاکمه کنه و همچنان به پاکستان تحویل کنه و نام های دی از سرکردگانشان را هم از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان را گرفته که باید حکومت طالبان علیه آنها اقدام کند. در رابطه با این موضوع حکومت طالبان تازه چیزی نگفته، ولی در گذشته ها چون این ادعاها از طرف حکومت پاکستان توسط حکومت طالبان رد گردیده و همواره حکومت طالبان میگوید که هیچ کس را اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده صورت گیرد.
آقای زیا بدخش، سالگر امور سیاسی منطقه از طریق اسکای و از فرانسه با ما هستن. آقای بدخش سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. در ادامه تحلیلی که با شما در برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا داشتیم، نظریات وزارت داخل پاکستان به نظر می رسد که در سایه تحول امروز که تهاجم بر عساکر پاکستانی بود بسیار جدی است. به نظر شما رابط پاکستان با حکومت طالبان اکنون به نقطه عطف رسیده و ممکن پاکستان یک واکنش جدی را در قبال طالبان اتخاذ کنند و طالبان به این موضوع رسیدگی نکنند؟
خب ببینید، همونطوری که قبلا هم صحبت شد، طالبان گرچه پاکستانی ها تلاش میکنند که برای تا آخرین مرحله هم با مو دیدهای منطقوی فشار مضاعف را بر طالبان بیارند تا طالبان در برابر خواسته های پاکستان مبنی بر تسلیمی زنان تی تی پی اقدام بکنند. اما آنجایی که لشکر اسلام که تعدادی معمولا از ایالت بلوچستان پاکستان هست، افراد اینها و اینها به نحوی به برداشت پاکستانی ها ارتباطات مستقیم در خاک افغانستان با هند دارن و منافع هند را تعقیب میکنن. فکر میکنم که با این فشارهای دید و وادید ها پاکستانی ها میخوان که طالبان تمکین بکنن، اما طالبان بارها سخنگویانشان در رسانه های بین المللی اظهار داشتن که بحث تی تی پی و بحث حکومت پاکستان یک بحث داخلی هست با طالبان افغانستان و یا حاکمیت امارت طالبانی در افغانستان. برای حمایت از طالبانی تی تی پی چیزی نکرده و هیچ نوع خاک افغانستان هم علیه منافع پاکستان استفاده نشده. اما اسناد و مدارک گیره که از حملات اخیری در مقابل مهندسان چینی خصوصا وزارت استخبارات پاکستان به دست داشت و در کنفرانس مطبوعاتیش هم ارائه کرد، رئیس لایسای در اسلام آباد، اون آدم ها افغانی بودن و دقیقاً با اسناد و مدارک دقیق دارن با پاکستانی ها با همین راهکارهای مطبوعاتی و با همین فشارهای منطقه‌ای کوشش میکنن تا طالبان تمکین بکنن، اما فکر نمیکنم که طالبان با یاران 20 ساله خیش جفا بکنن. چرا؟ این ریشه در عملکرد سابقه طالبان داره.
بله، شما به موضوع خوبی تذکر دادین که با یاران دیرینه خود، رابطه‌ای که بین گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه طالبان حکومت بر حال افغانستان وجود داره. به نظر شما چقدر بیانگر ایست که واقعا روابط ناگسستنی در میانی گروه های تندرو که زمان برخی از اینا تروریست تلقی می شدن به شمول طالبان وجود داره و تا چقدر می تانه نه تنها با پاکستان بلکه به جامعه جهانی در قبال روابط و تعهد پاکستان به این حکومت طالبان به این گروه ها مثل گروه تی تی پی یا القاعده و شبکه های دگه بیانگر حقایقی باشه که با وجود طوری که شما گفتین موجودیت اسناد طالبان به این گروه ها وفادار باقی میمانند؟
ببینین، طالبان نظام و حاکمیتی که امروز در افغانستان به دست آوردن در نتیجه یاری، کمک و همکاری تی تی پی از مناطق قبائلی پاکستان هستند. برای اینکه زمانی که در سال 2001 رژیم حاکمیت اماراتی طالبان توسط ایالات متحده آمریکا سرنگون شد، سران طالبان و لشکری که از کابل و از همه ولایات افغانستان در کل شکست خورده بودند در همین مناطق قبایلی جابجا شده بودند. با آنکه پاکستانی ها و استخبارات و کمک هایی میکردند، ولی در اون وقت یک مقدار بیم و حراس وجود داشت نسبت به موضوع. برای اینکه حاکم نظامی وقتی پاکستان آقای مشرف هشدار رئیس جمهور بوش را بسیار جدی گرفته بود، ولی با آن هم زیرزمینی همکاری هایی داشتند. اونجا آنچه که برای طالبان بسیار مهم ثابت شد و همکاری های بسیار خوبی را برای پاکستانی ها برای طالبان افغانستان خصوصا شبکه حقانی و سران معروف طالبان داشتن، همین مردم خانواده محسود بود در وزیرستان شمالی که جابجا شدن در اونجا در اون ورمزی، چون از لحاظ فرهنگی، از لحاظ زبان و از لحاظ یک تقدار دفاع مشترکات بسیار زیاد داشتن که اینها اصلا طالبان را پناهگاه دادن، برشان بستر فراهم شد که در اونجا جابجا شون، حتی در خانه هایشان حالا نمیتونن که اینا مثلا همه اون چیزها را نادیده بگیرن. و بعد در جریان 20 سال جنگ اینا در پهلوی کمک ها و جا دادن به طالبان در کنار طالبان علیه دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا جنگیدن، چون طالبان افغانستان انتحار کردن، انفجار کردن، مکتب ویران کردن، منافع آمریکایی ها و دولت افغانستان رو ضربه زدن. و طالبان امروز اگر قدرتی را که در اختیار دارن، جغرافیایی را که در اختیار دارن، روابط و بازیگری سیاسی را که امروز در سال 2021 به 23 حالا 24 بازی میکنن، همه اینها مرهون همون روزهای اول هست که اینها در وزیرستان پناه گرفتن. و این تی تی پی و این تحریک نفاذ شریعت و این جمعیت حرکت المجاهدین و این حرکت الانصار، حرکت الجهاد الاسلامی، جیش محمد، تحریک نفاذ شریعت، همه اینها کسایی بودن که در کنار طالبان استادن و رزم میدن و اینان طالبان این را ساده گفته نمیتونه.
بله، خب به نظر شما طالبان که تنها حکومت منطقه‌ای که تا حد روابط بسیار حمایت کننده از حکومت از اونا داشت، حکومت پاکستان، آیا حال توانایی از ایره دارن گشه تا حال به مشروعیت هم شناختن نشدن که پاسخ رد به حکومت پاکستان بتن و احتمال از دست دادن یکی از بزرگترین متحدین خود را که این موضوع با اون برشان به همراه خواهد داشت، فکر میکنین توانایی تعاملی ضربه دارن؟
طالبان با بازیگری که در عرصه سیاسی با قدرت‌های جهانی چین و روس و آمریکا بعد از ایجاد دفتر دوحه در قطر بازی کردن و وضعیت امروز پاکستان را، همونطوری که من در برنامه تلویزیونی شما عرض کردم، پاکستان با سه چالش بسیار عمده در کشور دست پنجه نرم می‌کنه. بحران سیاسی در پاکستان بسیار به اوجش رسیده، مشکلات اقتصادی و تراکم قرضهای به صندوق بین المللی پول برای پاکستان و همچنان بحران سیاسی و بحران اقتصادی و اختلافاتی که در بین احزاب حالا تحریک انصاف با ارتش پاکستان هست، این به اوجش رسیده. پاکستان ای طالبان این نقطه ضعف پاکستان را درک کرده که دیگر پاکستان 20 سال 25 سال 30 سال قبل نیست که حداقل بتونه درست بازی کنه. از وخامت اوضاع پاکستان طالبان کوشش میکنن که بهره ببرن و استفاده بکنن و حداقل بتونن حکومت پاکستان را به چالش بکشن. دیگر پاکستان این دیشک نیست که پاکستانی ها بازیگر خوبی هستن و میتونن که درست بازی بکنن، خصوصا در پیچیدگی رازداری و جریانهای افراطی و تروریستی اونها اشراف دارن، میفهمن. ولی طالبان هم از آنجایی که شاگردان همان مکتب هستند، دقیقاً ضعف کشور پاکستان را درک میکنن و در جایگاه پاسخگویی مستقیم خودشان را اگر نبینند ولی غیر مستقیم با همین حمایت از طالبان پاکستانی عملا این را اثبات کردند که در برابر پاکستان و خواستهای پاکستان ایستادگی میکنند.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز برمیگردیم با تحلیل مرتبط به این موضوع با آقای ضیا بدخش مهمان برنامه این ساعت.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. آقای بدخش، نگرانی حکومت پاکستان در قبال گروه تی تی پی هست، ولی نگرانی جهان و به خصوص کشورهای اروپایی و امریکا در قبال حضور گروه داعش در افغانستان و نگرانی عمدهشان هم همیست که گروه نباید در افغانستان مقتدر شود و نظریه عامه بر این است که حکومت طالبا علیه گروه داعش در افغانستان مبارزه میکنه. قبل از اینکه به تحلیل موضوع بپردازیم، مصاحبه داریم با فرشته عباسی، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، در مورد تامین امنیت مردم که به صدای آمریکا گفته که تامین امنیت مردم در برابر حملات داعش مسئولیت عمده حکومت طالباست و دیدبان حقوق بشر جداً از هدف قرار گرفتن اقلیت‌ها در افغانستان توسط این گروه نگران است. به این مصاحبه توجه کنیم. باز برمیگردیم با تحلیل موضوع با مهمان برنامه.
هم قسمی که شما گفتین، این حملات پیش از 21 آگوست هم ادامه داشته. سال هاست که اقلیت شیعه در افغانستان مورد حمله قرار داده، مشخصا هزاره ها را در ولایت های افغانستان. و شما اگه به مو اکثر حملات ببینین، میبینین که اماکن مذهبی را، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه های مردم را در مناطق شیعه مورد حمله قرار میده. اما یافتهای ما نشان میده که هزاران نفر کشته و زخمی شده. حداقل بیش از 20 حمله را داعش، 20 حمله کلان و عمده را در شهرهای افغانستان داعش مسئولش به عهده گرفته و بیش از 1000 نفر کشته و زخمی شده. برای ما محافظت از قربانیان این حادثه یک نگرانی عمده است. در کنار از او عدم موجود هیچ سیستم حمایتی، یعنی وقتی حمله اتفاق میفته عملا هیچ سیستمی در افغانستان نیست که بخواد از اینا حمایت بکنه. کسایی که در حملات زخمی میشن نیاز به تداوی های دراز مدت دارن، خیلی از اینا به لحاظ روانی دیگه حالت ثابتی ندارن، اکثر خانواده ها نیاز به خدمات رواندرمانی طولانی مدت دارن. تصویر کلی تا که میخوام براتون بگم این است که در بین یک فاجعه دیگر رخ میده و این وضعیت را تشدید میکنه، وضعیت خرابتر میکنه و فاجعه بارتر میسازه بر کسایی که قربانی حملات میشن.
آیا طالبا برای حفظ جان مردم هزاره در برابر عملات داعش توانش دارن و یا قصد چنین کار دارن؟
اگه طالب مسئولیت دارن نظر به حقوق بین الملل که از جان مردم ملکی در افغانستان محافظت بکنه، به خاطر از اینکه گروپی است که فعلا کنترل افغانستان را داره، فکر میکنم روی ازی باید بحث شود. درست است که طالب هنوز به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشده در افغانستان، یک دولت به رسمیت شناخته شده نیست چه داخل افغانستان و همچنان دو بیرون شناسایی بین المللی ندارم، ولی نظر به کنوانسیون های حقوق بشری که افغانستان او را امضا کرده، نظر به تعهداتی که افغانستان به عنوان یک کشور در جامعه جهانی داره، طالبا تعهدات بین المللی دارن که باید او را انجام بدن داخل افغانستان. یک بخش از او حفاظت از جان افراد ملکی داخل افغانستان است. مثلا فکر میکنم این خیلی واضح است و همه ما شما که یک مسجدی که در یک منطقه هزاره نشین است، یک مسجدی که در یک منطقه شیعه نشین است و اگر یک تجمع کلان اونجا صورت بگیره، امکان از اینکه داعش به این حمله بکنه هست. حداقل ترین کاری که میشه برای ازو کرد ای است که تدابیر امنیتی بیشتر گرفته شود، نیروهای امنیتی بیشتری در منطقه باشه. اینا حداقل کارهایی است که هر کسی که در قدرت است باید انجام بده.
من از شما، آیا حقوق مردم اقلیت هزاره در حکومت طالبا محفوظ است؟
من فکر نمیکنم حق هیچ کسی در نظام طالبا محفوظ تامین باشه. من فکر میکنم تمامی مردم افغانستان دارن در یک بحران زندگی میکنن. ولی یک چیزی که ما در نظر بگیریم لایه های آسیب پذیری است. ما یک مورد با شما موافق هستم که جدا از اینکه تمام مردم افغانستان وقتی امروز افغانستان زندگی میکنن حس امنیت ندارن، در بین جامعه مردم افغانستان کسایی هستن که آسیب پذیری بیشتر دارن. مثلا ما وقتی برای گزارش خود با هزارا صحبت میکردیم خیلی واضح میگفتن که ما به طالبا اعتماد نداریم. طالبا آمدن حکومت رو به دست گرفتن، ما اعتماد نداریم که اینا رسیدگی میکنن و وضعیت ما رسیدگی میکنن یا برای ما امنیت بیشتری را خواهد آوردن.
به نظر شما حملات داعش بر علیه اقلیت هزاره در افغانستان در تخطی با قوانین بین المللی قرار داره و او را میتوان که یک جرم جنگی قلمداد کرد؟
ما باورمند به این هستیم که حملاتی که علیه هزاره در افغانستان اتفاق میفته تعریف جرایم جنگی را پوره میکنه. کشتن افراد ملکی به قصد در وضعیتی که اینا هیچ گناهی ندارن یا قربانی هستن جرم جنگی محسوب میشه و کشتن کسایی که میرن مثلا به مسجد برای نماز خواندن، کشتن دخترها، شما حادثه کاج رو یادآور میشم، کشتن دخترها اکثرشان زیر سن 18 در مراکز آموزشی، اینا تمامیشون افراد ملکی هستن که بدون از این که هیچ طرفی از جنگ باشن کشته میشن و متاسفانه سالهای سال فامیلای خود درمند میسازن. به خاطر دیدمان نقاشی خیلی واضح گفته که به نظر ما اتفاقایی که داره علیه هزاره در افغانستان میفته شرایط تعریف جرم جنگی رو پوره میکنه.
خب در حالی که پاکستان، حکومت طالبان مکررن به تقاضای پاکستان برای رسیدگی و مبارزه علیه گروه تحریک طالبای پاکستان پاسخ رد داده، ولی حکومت طالبان مکررن روی مبارزه با داعش متحد شده و یکی از دلیل‌هایی است که کشورهای قدرتمند منطقه مثل روسیه برای باور هستند که میتونن از طالب علیه داعش استفاده کنن تا مانع گسترش داعش به مناطق خود شوند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان هم ابراز داشته که قرار است هیئتی از طالبان را دعوت کنند به بزرگترین نشست اقتصادی در مسکو. شما فکر میکنید آقای بدخشتاری که حال طالبان واضحاً میگن که رسیدگی به گروه تحریک طالبای پاکستان نمیکنند، ظرفیت رسیدگی به داعش را دارند و آیا داعش در نوعیت بدویش که در کشورهای سوریه و عراق بود در افغانستان هم وجود داره یا بیشتر یک گروه ساخته شده از اعضای سابق طالبا که برای قدرت با یک دیگر در جنگ؟
ببینین، شما دقیقا در قسمت آخری سوالتان به یک پاسخی پرداختید. طالبان با داعش برای این مبارزه میکنن که عملا یا بالقوه بالفعل در برابر طالبان نیروی مجهزی با ارزش های اصولی اعتقادی در یک جنگ کاریزمای فکری داعش قرار دارد. بنان حاکمیت خود را در برابر داعش به عنوان یزی که اونها هم ادعای حاکمیت اسلامی دارن تحت عنوان خلافت و اینا هم ادعای حالا که حاکمیت اسلامی بر مبنای اصول امارت هستن، عملا موقف قدرت خود در برابر داعش در خطر میگیرن. به این خاطر میگن که ما مبارزه میکنیم. یک سو دومی که در افغانستان اگر ما به نسبت عراق و سوریه ببینیم، پایگاه مردمی فکری داعش آنگونه که در سوریه و عراق فراهم بود در افغانستان نیست. داعش جریان انشعاب یافته از سازمان بین المللی تروریستی القاعده هست که در عراق توسط ابوبکر بغدادی معاون زرقاوی نشأت کرد و سرانجام رفت به یک جریان کلان تبدیل شد که چالش برای دنیا خلق کرد. حالا یک بحث دیگه هم در ارتباط با مسائل زیادی چه قدرت های نقش داشتن در ایجاد داعش یک بحث جداگانه هست، ولی در افغانستان داعش را طالبان فربه می‌سازند برای اینکه وضعیت دنیا طوری هست که گویا از داعش خراسان به عنوان یک شاخه بسیار قدرتمند داعش طالبان تبلیغ میکنن تا حد اقل کمک های دنیا را مبنی بر سرکوب داعش با بهانه سرکوب داعش البته اینجا جلب بکنن. ولی آنچه که رفت میگیره با دیدگاه روس ها طالبان را به عنوان یک پیاده شطرنج بازی میکنن. به ایشان گاه وقتی که منافعشان در خطر میفته برای ازی که در یک رقابت کلانی با امریکایی ها روس ها در اوکراین درگیر هستن، یک بار میاین مقامات بلندپایه روس ها در کنفرانس های مختلف در سفرهای منطقه‌شان از طالبان و حاکمیت طالبان کشورهای هممرز با افغانستان را هشدار میتن و از سوی دیگه زمانی که میبینن طالبان یک گام دیگری با جهان بین المللی با قدرت های غرب نزدیک میشوند، باز پس میاین برای دلجویی طالبان. حالا حرفایی که برای شمیتی تازه روسیه و همچنان آقای کابلوف مطرح کردن، این حرفا رو میگن مطرح میکنن تا حد اقل با توجه طالبان رو به جلب بکنن به خود. بنان طالبان همه این بازیگری رو در اینجا پیدا کردن که از یک سو با پاکستان بازی میکنن، هیچ اعتنایی به حرفای پاکستان ندارن و هیچ خطری را هم متوجه خود از رهبری طالبان نمیبینن برای اینکه بحران سیاسی فعلی در پاکستان دیگر فرصت ها از پاکستان گرفته. اینجا هست که طالب خودش بازی میکنه و با قدرت ها در توان نمیباشه. گاهی برای رضایت چین معادن افغانستان را در اختیار اونها قرار میدن. گاهی با روسا مثلا مواد ارتزاقی و استهلاکی را در افغانستان میان قرار داد میکنن، مواد نفتی را با قیمت پایین میان قرار داد میکنن و گاهی هم با آمریکایی ها تحت عنوان مبارزه با داعش از سه قدرت ایران، آمریکا و روس به طور مشترک طالبان باج میگیرن. در حالی که من فکر میکنم آنچه که من از داعش مطالعه دارم در افغانستان همون شبکه یا شاخه داعش خراسان آنگونه که فربه و چاق نشان داده میشه توسط طالبان، اونگونه صلاحیت و توانای خلق چالش در برابر طالبان را ندارد داعش.
فکر میکنین که روسیه به دلیل رقابتی که با ایالات متحده داره تدریجا اقدام را برای به رسمیت شناختن طالبان، حال که تقریبا 3 سال از تقریبا از حکومتشان خواهد گذشت، برداره؟ بخصوصی که تنها شرط روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان موضوع حقوق بشر یا حقوق زن نیست، بلکه ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان است که در این راستا ما دیدیم آقای کرزی و دیگران هم نقش فعال را با بردن طالبان و مخالفین سیاسی به مسکو قبل از روی کار آمدن طالبا داشتن. فکر میکنه اگر این شرط رسیدگی چه حکومت با حضور مهرهای سابق شکل بگیره، روسیه ای کار را بکنه یا خیر؟
نه خیر، هیچ قدرتی تا دنیا به صورت درست داشتی حالا سازمان ملل متحد به عنوان کشورهایی که متعهد هستن و در سازمان ملل متحد تا اونها تصمیم نگیرن و به رسمیت شناختن طالبان، روسا هیچ وقتی این ریسک را قبول نمیکنن تا طالبان را به رسمیت بشناسن، الا اینکه روسا ها در قضایای بین المللی کلان با جهان در موقعیت قرار میگیرن که راهی دیگر جز شناختن طالبان وجود نداشته باشه. الله اما طالبان بازی میکنن و هیچ جایی در اختیار روسا هم قرار نمیگیرن که بتونن حداقل منافع غرب را از آدرس روسا ها صدر بزنن. برای اینکه روسا و چینایی ها از لحاظ قدرت کمک رسانی اقتصادی به طالبان در حدی نیستن که دنیای غرب حالا کمک های بسیار با دل باز میکنن، بنابراین طالبان این قضیه را درک میکنن و روسا هم بازی میکنن و هیچ گاه روس ها چنین کار را نمیکنن، برای از که عواقب بسیار خطرناکی باز برای تا روس ها در عقب جبهه داره تو جریان های روسی یا آسیای میانه، اونجا باز مشکل و چالش زامی باشه برای امنیت روسیه.
آقای زیاد بدخش، تحلیلگر امور سیاسی منطقه در که اکنون از فرانسه با ما هستین، ممنون و سپاس از وقتتان. تشکر از اینکه برداشت و تحلیل خود را روی موضوع برای بیننده ارائه دادین. سپاس از بینندگان و شنوندگانی که در طول برنامه روایت امروز با ما بودن و این بحث را دنبال کردن. همکاران تا لحظات دیگر برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را همچنان ادامه خواهند داد. امیدوارم بیننده و شنونده این بخش برنامه هم باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.